که به ما میپیوندید به شما خوش آمد میگیم. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مشت هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز یکشنبه گزارش داد که اسرائیل و حداقل یک سازمان اطلاعاتی دیگر مکالمات تلفنی جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده را شنود کردند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید از هر 7 مورد مرگ و میر شهروندان ایرانی یک مورد به دلیل آلودگی هواست. وی همچنین خبر داد که با قطع توزیع و مصرف بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته است. نیروهای شبه نظامی حماس اعلام کردند سلاح جدیدی به نام قول را در داخل باریکه غزه تولید کردند. مقامات بهداشتی آمریکا میگویند به شیوه‌ای برای کنترل انتقال بیماری ایبولا دست یافتند. در همین حال قرار است حداقل 50 کارشناس بهداشت عمومی آمریکایی برای کمک به تیم‌های پزشکی به آفریقای غربی اعزام شوند. اسرائیل اعلام کرد که آتش بس بشر دوستانه 7 ساعته ای را در بخش بزرگی از نوار غزه اعمال می کند. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد یک ناو جنگی این کشور اتباع بریتانیا را روز یک شنبه از لیبی خارج کرده است. آمریکا حمله روز یکشنبه به یک مدرسه سازمان ملل را در غزه شرم‌آور خواند و خواستار تحقیقات کامل درباره آن شد. بنابر گزارش‌ها در حمله هوایی اسرائیل دست کم 10 نفر کشته شدند. اسرائیل می‌گوید در حال تحقیق در این مورد است. دبیر کل سازمان ملل حمله روز یکشنبه به یک مدرسه این سازمان در نزدیکی مرز رفح را عملی جنایتکارانه و نقض فاحش موازین بین‌المللی حقوق بشر خواند و گفت مسئولان آن باید پاسخگو باشند. آقای حسین،
با سپاس از رویا کریمی مجد، در ادامه نخست گزارشی داریم درباره پیشروی مجدد نیروهای افراطی اسلامگرای داعش و آنچه جامعه جهانی فاجعه انسانی نامیده، چرا که شمار بسیاری از ساکنان شهرهای نواحی موسل ناچار به فرار شدند. سپس بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. فرج سرکوهی هم برای ما درباره فرهنگ و هنر خواهد گفت و همچنین بردیا افشین که تازه‌هایی از جهان موسیقی برامون در نظر گرفته. نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش بار دیگه موفق به پیشروی و استحکام مواضع خود شدند. مردم منطقه شمال عراق در دو شهر زمار و سنجار با پیشروی نیروهای داعش ناچار به فرار شدند. شاهین بشیری.
نیروهای داعش، دولت اسلامی عراق و شام که اینک عنوان خلافت اسلامی را برای خود برگزیدند، موفق شدند روز یکشنبه پس از نبردی سنگین با پیشمرگی‌های کرد در شمال عراق، بزرگترین سد عراق و دو میدان نفتی را تصرف کرده و کنترل دو شهر را به دست گیرند. به نوشته خبرگزاری رویترز، سد موسل که بزرگترین سد عراق است، روز یکشنبه 12 مرداد به تصرف خلافت خودخواندی اسلامی درآمد. رویترز با انتشار این خبر نوشته است که به دست گرفتن کنترل این سد این امکان را به این گروه می‌دهد که شهرهای مهم عراق را با خطر سیل تهدید کند. اما حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، معتقد نیست که نیروهای خلافت اسلامی دست به تهدید جاری کردن سیل بزنند. وی به رادیو فردا می‌گوید
برخلاف اون تصوری که در مورد داعش وجود دارد که ممکنه یه سری آدم‌های عقب مونده متعصب رو تصویر بکنه، ایشون میگه که اینها از یک برنامه بسیار دقیق استراتژیک و تاکتیکی برخوردارن. اینها در این حملات خودشون نشون میگن که یک، میخوان منابع نفت خصوص در منطقه زمار رو تصرف خودشون در بیارن و همینطور مناطق دیگه، دوم میخوان منابع آبی رو هم در اختیار بگیرن. این سد بزرگترین سد عراق و چهارمین سد خاورمیانه است. برای این تمام مناطق آبی اون منطقه شمال و حتی تا نزدیکای بغداد رو این سد تامین میکنه. بنابراین اینها اعتقاد ندارم که بیان به شکل منفی از این سد استفاده کنن، بلکه به شکل یک اهرم فشار بر شهرهای کردی ازش استفاده خواهند کرد. ممکنه موضوع آب رو به عنوان وجه المصالحه قرار بدن با گروه های دیگه و خصوص مثلا با کردها و از این طریق بتونن در واقع یک نوع آتش بس بخصوصی با کردها ایجاد کنن و در این وهله از کار هم خیلی نیاز دارن.
شهر سنجار در نزدیکی کردستان عراق و مرز سوریه نیز روز یک شنبه به تصرف نیروهای خلافت اسلامی درآمد. در شهر سنجار که در کنترل نیروهای کرد قرار داشت، اقلیتی به نام ایزدی‌ها یا یزیدی‌ها زندگی می‌کنند که مذهب آنها از جمله در دین زرتشتی ریشه دارد و پیروان این مذهب هدف حملات نیروهای داعش قرار داشتند. داعش از ایزدی‌ها به عنوان شیطان پرست یاد می‌کند. به گفته سازمان ملل متحد، تصرف سنجار به دست نیروهای خلافت اسلامی روز یک شنبه باعث گریختن 200,000 نفر از این شهر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش همچنین به دو میدان نفتی در شمال عراق از شامگاه جمعه 10 مرداد آغاز شده بود. این گزارش به نقل از منابع رسمی در اقلیم خودمختار کردستان عراق از کشته شدن 14 پیشمرگی در این درگیری‌ها خبر داده است. پیش از این در توجیه دلیل پیروزی‌های داعش عنصر غافلگیری به میان آورده می‌شد، ولی اکنون پس از مدتی که نیروهای داعش به تهدیدی فزاینده تبدیل شدند، دیگر نمی‌توان عامل غافلگیری را عمده دانست. پس دلیل پیروزی‌های پی در پی داعش چیست؟ حسن هاشمیان:
یه عامل غافلگیری رو نمیشه مطرح کرد، بلکه برتری نظامی که داعش و بخصوص گروه‌هایی که با داعش دارن می‌جنگن، اونها تونستن که سلاح‌های جدیدی رو در موصل به غنیمت بگیرن که کردها این سلاح‌ها رو ندارن. ضمن اینکه منطقه سنجار هم در نزدیکی مرز سوریه و عراق که در سه طرف این منطقه نیروهای داعش وجود دارن و بنابراین تنها راهی که برای کردها باقی موند فرار به سوی مناطق شمالی و کوهستانهایی که در منطقه شمالی هست. بنابراین با توجه به بافت عشایر عربی که اونجا وجود داره و با توجه به سلاحی که داعش در اختیار داره و کردها از این استفاده بکنن، این موجب شد که این تغییر به این شکل حاصل بشه. البته گفته میشه که درگیری های چندانی هم صورت نگرفته، عشایر وساطت کردن و کردها یا پیشمرگای کرد از این منطقه خارج شدن.
نیروهای خلافت خودخواندی اسلامی که پیش از این به دولت اسلامی عراق و شام مشهور بودند، در ماه‌های اخیر حملات زیادی را علیه میادین نفتی عراق و سوریه ترتیب دادند. آنها موفق شدند تعدادی از این میادین را به کنترل خود در بیاورند. خلافت خودخوانده اسلامی که نیروهایش به بیرحمی در برخورد با مخالفانشان مشهور شده است، با تصرف بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه در 2 سال گذشته اعلام آغاز خلافت کرده است.
با شهرام رفیزاده بار دیگه وعده داریم که این بار چند مطلب از میان صفحات داخلی روزنامه ها برامون انتخاب کرده. آقای رفیزاده، روزنامه اعتماد از قول علی اکبر ناطق نوری نوشته که قوه قضاییه به شکایت این خانواده از محمود احمدی نژاد رسیدگی نکرده.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اظهارات جدید آقای علی اکبر ناطق نوری و البته اظهارات چند ماه اخیر این روحانی نزدیک به اصولگرایان که به نوشته روزنامه اعتماد در حال حاضر به سوی اصلاح طلبان حرکت کرده و در حال نزدیک شدن به احزاب اصلاح طلب است. روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای ناطق نوری در تازه‌ترین سخنان خودش گفته که بعد از اتهاماتی که در مناظره تلویزیونی انتخابات سال 88 آقای محمود احمدی نژاد به ایشون و پسرش مصطفی ناطق نوری وارد کرد، پسر آقای ناطق نوری شکایتی از آقای احمدی نژاد در نزد قوه قضاییه انجام داده بود، اما آقای ناطق نوری گفته که بعد از گذشت 5 سال به این شکایت از سوی قوه قضاییه رسیدگی نشده و این شکایت تبدیل شده به رنجنامه. روزنامه اعتماد در این حال نوشته که آقای ناطق نوری گفته در حال حاضر دروغ، چاپلوسی و تملق در ایران نهادینه شده و باید جلوی اون رو گرفت. علاوه بر این ایشون گفته که من در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره بعدی هم شرکت نخواهم کرد.
روزنامه شرق از رقابت 100 داوطلب برای هر صندلی دانشگاه‌های دولتی گزارشی چاپ کرده.
بله، روزنامه شرق امروز در گزارش مفصلی درباره کنکور و میزان شانس یا احتمال قبولی داوطلبان ورود به دانشگاه ها نوشته که در چند سال اخیر مقام های وزارت علوم و سازمان سنجش آمارهای خوشبینانه ای رو اعلام می کنن از اینکه ظرفیت دانشگاه ها افزایش پیدا کرده و بسیاری از کسانی که در کنکور شرکت می کنن می تونن به دانشگاه راه پیدا بکنن. اما روزنامه شرق در این گزارش که نویسنده اون محمد حسین نجاتی هست رفته آمارها رو بررسی کرده و نشون داده که از میان ظرفیت دانشگاه هایی که در کنکور دانشجو پذیرش میکنن تنها 15% به دانشگاه های دولتی اختصاص داره و 85% دانشگاه ها پولی هست یا به نوشته این روزنامه دانشگاه های بی کیفیت هست. و در بررسی که روزنامه شرق انجام داده تأکید کرده این روزنامه که بر اساس آمارهای موجود در وزارت علوم در واقع برای هر یک صندلی در دانشگاه های دولتی و با کیفیت 100 داوطلب در کنکور با هم رقابت میکنن و آمارهای خوشبینانه مقامهای دولتی مربوط هست به دانشگاه‌های بی کیفیت.
لغو یک کنسرت در ارومیه به دلیل عدم رعایت تفکیک جنسیتی مطلبی است که در روزنامه شهروند میتونیم پیدا کنیم.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که کنسرت محسن یگانه خواننده موسیقی پاپ که قرار بود در روزهای 18 و 19 مرداد ماه در ارومیه برگزار بشه به دلیل عدم رعایت تفکیک جنسیتی از سوی مقام‌های محلی در استان آذربایجان غربی لغو شده. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که مقام‌های محلی در استان آذربایجان غربی شرط تعیین کردن که یک روز از این دو روز کنسرت باید به خانم ها و زنان اختصاص داشته باشه و روز دیگر به مردها و تفکیک جنسیتی به طور کلی در دو روز متفاوت در واقع انجام بشه. اما روزنامه شهروند اشاره کرده که مقام های وزارت ارشاد اسلامی با این تفکیک جنسیتی مخالف هستند. از جمله رئیس مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که اینها به شکل خودسرانه و با دخالت نیروی انتظامی این کنسرت ها رو لغو میکنه.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، در یکی از برنامه‌های هفته گذشته در صبحانه با خبر درباره نمایش دورهمی زنان شکسپیر حرف زدیم. این نمایش قرار بود 11 مرداد به صحنه بره، اما به دلایلی اجرای اون به تعویق افتاد و از امروز به صحنه میره. دورهمی زنان شکسپیر بر اساس نمایشنامه یک نویسنده انگلیسی که شما اسمشو خواهید گفت نوشته شده که نزدیک به 2 قرن پس از مرگ شکسپیر منتشر شد. اجرای کنونی این نمایشنامه چه تمایزهایی با نسخه اصلی داره آقای سرکوهی؟
بله، دورهمی زنان شکسپیر رو بهاره رهنما بر اساس نمایشنامه شکسپیر و زنان عاشق نوشته چارلز جورج نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه قرار بود 2 روز پیش به صحنه بره. گویا باز دچار اصلاحات شده، حالا از امروز امیدواریم به صحنه رفته باشه در سالن سمندریان مجموعه تئاتر ایران شهر. تئاتری که در چارلز جورج نوشته، اون نمایشنامه که چارلز جورج نوشته، یک نگاه انتقادی داره به نگاه شکسپیر به زنان، اما در عین حال خود نمایشنامه یک کمدی رمانتیک است یا یک کمدی موزیکال هستش و در واقع میتونیم بگیم نزدیک است به سبک و روال خود شکسپیر. اما نمایشی که امروز از امروز به صحنه خواهد رفت که برداشت آزاد هستش و در این برداشت آزاد میبینید داستان کاملا عوض شده. داستان این هستش که یک کسی میخواهد که تز دکترا بنویسه درباره شخصیت جولیت در نمایشنامه معروف رمو و جولیت و نمیفهمه که چرا جولیت این شخصیت رو داره و این حرکات رو انجام میده. خودش هم اینم یک زن هست. بعد میاد زنان برخی از نمایشنامه های شکسپیر رو مثل میراندا از نمایشنامه طوفان، دزدمونا یا اوتلو، اوفلیا در هاملت، کلوپاترا یا آنتونی کلوپاترا و کاترین در نمایشنامه رام کردن زن سرکش رو احضار میکنه و اینها دور هم جمع میشن و درباره خودشون، درباره نقش خودشون صحبت میکنن. کارگردان کوشیده است که مسائل امروز زنان رو هم و نگاهی که هنوز در جامعه پدرسالار به زنان داره در این نمایشنامه بگنجونه.
آقای سکوی، یک خبر هم برای ما دارید از اجرای نمایش خراکتور که از دیروز آغاز شد.
بله، این یک نمایشنامه کمدی هستش که اسمش هم ترکیبی است از خر، همون حیوان مشهور، و تراکتور. این رو سیامک سفری نوشته، میثم جاندیری کارگردانی کرده، در تماشاخانه استاد مشایخی از دیروز همونطور که شما گفتید به صحنه رفته. داستان نمایش داستان یک مجادله یک خر هست و تراکتور و اینکه هر کدوم مدعیان که در دنیای امروز کدوم بهتر کار میکنن و کدوم کارکردهای بهتری دارن. بیشتر شبیه هست به مشقهایی که در نمایشنامه‌هایی که در دبیرستان ها سابقا اجرا میشد.
خبر دیگه درباره نمایشگاهی است با عنوان دست، یک نمایشگاه نقاشی. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده آقای سرکویی؟
نقاشی های رنگ روغن افروز رهبری در گالری احسان با عنوان دست ارائه شده. 27 تابلو رنگ روغن هستش که بیشتر به سبک رئالیستی هستش، یعنی دست به موضوع اصلی تابلوها هستش، اما دستی که حرکت داره، یعنی مثلا دستی که داره ماهیگیری میکنه، دستی که داره مجسمه میسازه، دستی که داره نقاشی میکنه، دستی که داره کار میکنه، یعنی رابطه دست و کار رو نشون داده. و در عین حال هم تعدادی تابلو هستش که پورتری دختران عشایر هست که اینا آزاد هست.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
شماری پیامک به دستمون رسیده. شنونده‌ای برای ما نوشته جنگ غزه فقط و فقط به نفع نتانیاهو و دار و دسته‌اش و حماس است و تنها مردم فلسطین متضرر می‌شوند، چون حماس یه مقدار پول از قطر میگیره و اسرائیل نیز از حمایت بیشتر آمریکا و غرب برخوردار میشه، فقط مردم بخت برگشته فلسطین و تا حدودی شهروندان اسرائیلی تقاص وحشیگری این دو دسته رو میدهند. امضا کمال از اصفهان. شنونده نوشته هر کس باد بکارد طوفان درو می کند. اسرائیل سپر ضد موشکی برای دفاع از مردمش و حماس از انسانهای بیگناه سپر دفاعی درست می کند. نظر این شنونده است. شنونده دیگری نوشته ای کاش تلویزیون جمهوری اسلامی به گفته این شنونده دیکتاتوری ایران همینقدر که جنایات اسرائیل را پوشش می دهد از جنایات بشار اسد هم گوشه ای را به نمایش می گذاشت. بعد ایشون اضافه کرده یادمان نرفته که همین حکومت چه زود با بشار اسد دوست و برادر شد. بعد این شنونده همچنین گفته ما دیگر می دانیم که ارزش های این حکومت چیست و جایگاه ملت ایران کجاست. بقیه پیامک ها رو بین ساعت 8 تا 8:30 براتون خواهیم خوند. شماره تلفن های پیامک گیر 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با بردی و افشین وعده داریم برای گذری به جهان موسیقی.
سلام، دوشنبه است و من نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها، اتفاقها و مناسبتهای مهمی که در سالهای دور و نزدیک مقارن با این روزها رخ داده. امروز رو با یاد لوئیز آرمسترانگ شروع میکنم، هنرمند اسطوره موسیقی جاز. امروز همزمان با 103 سال روز تولدش، لوئیز آرمسترانگ نوازنده ساز ترومپت بود و یک خواننده. او به علاوه رهبر گروه های موسیقی سبک جاز بود. آرمسترانگ از چهره های پیشگام در موسیقی سبک جاز به حساب میاد. او به علاوه صدای خاص و گیرا داشت و به شکلی منحصر به فرد میخوند و البته به روی صحنه هنرمندی بسیار مسلط بود. تأثیرگذاری آرمسترانگ البته چیزی فراتر از موسیقی جازه. او در کل چهره یه که برای موسیقی عام پسند جهان میراث بسیاری رو باقی گذاشته. I
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.
این آهنگی به اسم چه جهان شگفت آوری، اثری که اون رو برای بار اول در سال 1967، 47 سال پیش، لوئیس آرمسترانگ اجرا کرد. لوئیس آرمسترانگ در دهه 20 میلادی به اشتهار رسیده بود. او به واقع اولین آمریکایی آفریقایی تباری بود که در دنیای هنر و سرگرمی تبدیل به چهره محبوب و معروف شده بود. این مسئله از اون جهت حائز اهمیته که اون زمان در جامعه آمریکایی همچنان افتراق شدید میان جوامع سیاه پوست و سفید پوست وجود داشت و تبعیض نژادی به شدت به چشم می‌خورد و با وجود همه محدودیت‌ها برای سیاه پوستان، آرمسترانگ تونسته بود در بالاترین سطح هنر نمایی کنه.
To myself, what a wonderful world.
این آهنگ هم در واقع پاسخی به فضای پرتنش اون زمان در زندگی روزمره آمریکایی‌ها، پاسخی به تنش‌های سیاسی و اجتماعی اون زمان و افزایش فشارهای ناشی از تبعیض‌های اجتماعی. البته با ارائه تصویر جهانی که کودکان و نسل بعدی در اون به آینده امید دارن، به همراه لحنی موسیقایی خوشبینانه. لوئیس آرمسترانگ 4 سال بعد از انتشار این آهنگ در سال 1971 میلادی در 69 سالگی درگذشت.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
اما 50 سال پیش در همین روزها بود که مجله معتبر و تخصصی موسیقی بیلبورد چاپ آمریکا مقاله‌ای را درباره بازگشت باشکوه ساز هارمونیکا یا ساز دهنی منتشر کرد. در این مقاله نوشته شده بود به لطف استفاده چهره‌های مطرح موسیقی عامه پسند مثل بیتلز، باب دیلن و استیوی واندر از ساز دهنی یا هارمونیکا دوباره استفاده از این ساز قدیمی باب شده. این آهنگ هم که میشنویم آهنگی به اسم زمان در حال عوض شدنه، آهنگی از باب دیلن که در همون سال در سال 1964 منتشر شده بود و کاملا آشکاره که باب دیلن در این آهنگ از هارمونیکا استفاده کرده.
Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, or he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land
همونجور که گفتم از باب دیلن میشنویم آهنگ زمان در حال عوض شدنه، هنرمند سرشناس آمریکایی که 73 سال پیش با نام رابرت آلن زیمرمن متولد شده بود، اما درست 52 سال پیش در همین روزها بود که رسماً و قانوناً با نام باب دیلن معرفی شد. در سال 1962 و به هنگام انتشار اولین مجموعه استودیویش، آلبومی که با همین نام یعنی باب دیلن منتشر شد و این آغازی بود برای دهه‌ها فعالیت باشکوه این هنرمند. باب دیلن در همه این سالها در این 5-6 دهه به عنوان آهنگساز، نوازنده و خواننده تأثیرگذار مطرح بوده، اما در دهه 60 میلادی حوزه اثرش فراتر از دنیای هنر بود و او تبدیل شده بود به چهره الهام بخش برای حرکت‌های اجتماعی این دهه. با ساخت چنین آهنگی، آهنگی که به ادامهش گوش میدیم، آهنگ زمان در حال عوض شدنه، این آهنگ و چند آهنگ دیگه تبدیل شدن به سرودهایی برای فعالان اجتماعی آمریکایی در اون زمان، فعالان ضد جنگ و فعالان حقوق شهروندی. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. و در آخر به آهنگی گوش میدیم که 32 سال پیش در چنین روزهایی تبدیل شده بود به پرفروشترین تک آهنگ در آمریکا، آهنگی معروف به اسم چشم ببر از گروه سوروایور. این آهنگ برای فیلم راکی 3 ساخته شده بود. جالبه که بدونیم سیلوستر استالونه، کارگردان، نویسنده و بازیگر نقش اصلی فیلم‌های راکی، قصد داشت آهنگی از گروه کوین رو، آهنگی به اسم Another One Bites the Dust رو برای این فیلم استفاده کنه، اما نتونست اجازه اون رو از گروه کوین بگیره، برای همین به گروه سوروایور پیشنهاد داد و این گروه هم آهنگی رو براش ساختن، آهنگ چشم ببر، که اتفاقا خیلی مورد استقبال قرار گرفت و نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ برای فیلم در اسکار سال 1983 میلادی شد. ما با هم به این آهنگ گوش میدیم، آهنگ چشم ببر از گروه سوروایور.
بخش تصویری صبحانه با خبر میدونید که در اینجا به پایان میرسه. شنونده ای از خواندن اشتباه پیامکش گله کرده که باید بعضیشون برسونیم که پیامک ایشون خیلی ناخوانا به دستمون رسیده بود. امیدواریم دفعه دیگه درست برسه و درست بخونیم. صبحانه با خبر ادامه داره از طریق رادیو، همچنان با ما بمانید. ساعت 8 بامداد، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. ما هم سپاسگزاریم از همراهی شما. بار دیگه با رویا کریمی مجد هستیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام به شما، صبحتون بخیر مجددن.
یک بار دیگه من هم سلام میکنم آقای حسینی به شما و شنوندگان صبحانه با خبر. روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز یکشنبه گزارش داد که اسرائیل و حداقل یک سازمان اطلاعاتی دیگر مکالمات تلفنی جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا را شنود کردند. هفته نامه اشپیگل گزارش داده گفتگوهای میان جان کری با برخی از رهبران خاورمیانه در جریان مذاکرات سال گذشته شنود شده است. اشپیگل نوشته است که اطلاعات خود را از منابع مختلف جاسوسی به دست آورده. به نوشته این هفته نامه حداقل دو سرویس جاسوسی موفق شدند به خطوط تلفنی حفاظت شده جان کری در جورج تاون دسترسی پیدا کنند. این مجله نوشته است که احتمال دارد چین و روسیه نیز این مکالمات را شنود کرده باشند. بنابراین گزارش، مقامات دولت اسرائیل و وزارت خارجه آمریکا هنوز نسبت به انتشار این گزارش واکنشی نشان ندادند. نیروهای شبه نظامی حماس اعلام کردند سلاح جدیدی به نام قول را در داخل باریکه غزه تولید کردند. خبرگزاری فارس به نقل از تلویزیون الاقصی گزارش داده این اسلحه مشابه نمونه‌های موجود در ارتش‌های منظم جهان است و برای شلیک به اهدافی با فاصله 2 کیلومتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابر این گزارش، نام این اسلحه از نام یکی از فرماندهان حماس عدنان قول گرفته شده است. در فیلم کوتاهی که در تلویزیون الاقصی نمایش داده شده، صحنه هدف گرفتن چند سرباز اسرائیلی توسط این سلاح نشان داده شده است. خبرگزاری فارس نوشته که این اسلحه 14.5 میلیمتری اولین اسلحه تکتیرانداز برد بلند تولید نیروهای حماس در داخل باریکه غزه است. اما در ایران، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید از هر 7 مورد مرگ و میر شهروندان ایرانی 1 مورد به دلیل آلودگی هواست. وی همچنین خبر داده که با قطع توزیع و مصرف بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرده در شهرهای بزرگی که بنزین یورو 4 مصرف میشود کیفیت هوای خوبی را شاهد هستیم. به گفته خانم ابتکار، در حال حاضر در تهران، کرج، عراق، تبریز از بنزین یورو 4 استفاده می شود و تا پایان آذر 8 کلان شهر دیگر نیز به این شهرها اضافه خواهند شد. و یک تحقیق سراسری در ایران نشان داده که زنان ایرانی 23% کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز دوشنبه خود نتایج اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد در ایران را منتشر کرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد دریافتی افراد برای سمت‌های مشابه در شرکت‌های مختلف تفاوت چشمگیری دارد و کارشناسان در شرکت‌های حسابداری کمترین دستمزد و در بانک‌ها و شرکت‌های نفت و گاز بالاترین دستمزد را دارند. بر اساس این گزارش، دریافتی ماهانه در شرکت‌های خارجی نیز به طور متوسط 33% بالاتر از معمول است. علاوه بر این، دریافتی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی نیز به طور متوسط 17% بالاتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آزاد محاسبه می‌شود. و آخرین خبر این که وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد یک ناو جنگی این کشور اتباع بریتانیا را روز یکشنبه از لیبی خارج کرده است. مایکل آرون، سفیر بریتانیا در لیبی، در حساب توییتری خود نوشت که 110 بریتانیایی به این کشتی منتقل شدند. به گفته وی، پس از شدت یافتن درگیری‌های داخلی در لیبی، وی با اکراه محل ماموریت خود را ترک کرده است. وزارت دفاع انگلیس نیز اعلام کرد که این ناو روز دوشنبه با 110 مسافر به کشور مالت خواهد رسید. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد سفارت این کشور در لیبی به طور موقت تعطیل خواهد بود. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد. اینک بدونید که تا ساعت 8:30 در ادامه و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی داریم درباره یک سالگی تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی. در گزارش دیگری اشاره خواهیم داشت به علت تعطیلی دفاتر چند شبکه ماهواره‌ای در 4 استان ایران. همچنین خواهیم شنید که چگونه آلودگی هوا یکی از هر 7 مورد مرگ شهروندان ایرانی است. گزارشی هم درباره هشدار در بکارگیری روغن نخل در محصولات لبنی خواهیم شنید و همچنین گزارش دیگری درباره دومین دور فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی در لندن به اضافه شماری از پیام‌های تلفنی شما و پیامک‌هایی که به دستمون خواهد رسید. روز یکشنبه 12 مرداد نخستین سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی بود. به باور تحلیلگران یک سال پس از حکم تنفیذ ریاست جمهوری، حسن روحانی به بخشی از وعده‌های انتخاباتی خودش عمل کرده، اما در تحقق بخشی دیگر از وعده‌های خود با موانع جدی روبرو بوده. فریدون زرنگار.
حسن روحانی در انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری و پس از انتخابات جنجالی دوره 10 با حدود 51% آرا به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد. اما به رغم آرای مردم و برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، انتخاب ریاست جمهوری باید از سوی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای تنفیذ می شد. حسن روحانی در مراسم تنفیذ با اشاره‌ای سربسته به پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 10 و تردید و دودلی مردم از جمله گفت:
انتخابات خرداد 92 گرچه با تردید و سوء ظن بخشی از جامعه آغاز شد، ولی با تأیید و استقبال عموم مردم به پایان رسید. مردم در این انتخابات شگفتی آفریدن. بعد از این نوبت تکلیف ما مسئولان است.
آقای روحانی با اشاره به خواستهای مردم از حکومت این خواستها را به حق خواند، هرچند که به گفته او تحقق این خواستها کار آسانی نخواهد بود.
پشتوانه مردمی پا به میدان مسئولیت نهادم که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خیش هستند. مردمی که میخواهند بهتر زندگی کنند. مردمی که میخواهند از فقر، فساد و تبعیض به دور باشند. مردمی که میخواهند حرمت و کرامت بیشتری داشته باشند. مردمی که میخواهند در فضای آزاد معنوی و عقلانی رشد کنند. و مردمی که میخواهند به آینده مطمئن امیدوار باشند. خواسته های این مردم به حق است.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد در مراسم تنفیذ حسن روحانی تشکر کرد.
من لازمه از دولت جناب آقای احمدی نژاد خدمات فراوانی کردند، کارهای مهمی رو انجام دادند، تشکر کنم.
و خطاب به مسئولین گفت که باید دقت کنند که در چه شرایطی مسئولیت به آنان واگذار شده است.
رئیس جمهور محترمی که امروز رسماً به مسئولیت سنگین و افتخار آمیز ریاست جمهوری رسیدند، به این نکته توجه کنند که مردم کشور عزیز ایران رو یک کشور اسلامی و مبتنی بر تعاریف اسلامی و تعالیم اسلامی می‌دانند، لذا می‌ایستند.
مرتضی کاظمیان پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره تحقق وعده‌هایی که حسن روحانی به رأی دهندگان خود داده بود به رادیو فردا میگوید:
دولت آقای روحانی عمدتاً متمرکز شد روی تغییر مناسبات تهران با غرب، به ویژه تلاش برای رفع تحریم‌ها و تغییر وضعیت اقتصادی کشور، و چنان میراث به جا مونده از دولت احمدی نژاد ناگوار بود که طبیعتاً توقف اون روند خودش این رو توفیق به حساب میاد برای دولت آقای روحانی. و با توجه به مجموعه توافقهایی که با 5+1 شد، عملا یک نوع توقف در اون روند فزاینده و خوب پر استرسی که داشت شامل حال نه فقط اقتصاد کشور بلکه وضعیت روانی اجتماعی ایران هم میشد، تبعات مثبتی بود که به همراه داشت توافق با غرب. به نوعی آقای روحانی تقریبا در سال اولش میتونه ادعا کنه که موفق بوده، به خاطر اینکه اون دو وعده اصلیش رو تا حد زیادی جامع ادامه عمل پوشونده.
حسن روحانی اما در حوزه توسعه سیاسی و فرهنگی به باور آقای کاظمیان با موانعی روبروست که در مدت زمان باقی مانده ریاست جمهوری حسن روحانی بسیار جدی و سرسخت هستند.
در حوزه توسعه سیاسی آقای روحانی نتونسته قدم‌های موثری برداره، یا به تعبیر دیگر اون جریان راست افراطی و کانون مرکزی قدرت به طور جدی مقاومت کرده در برابر برنامه‌های سیاسی آقای روحانی و به ویژه در مورد وضعیت مطبوعات، نهادهای صنفی سندیکاها و همینطور احزاب سیاسی، به ویژه اینکه تغییر وضعیتی در مورد زندانیان سیاسی، رهبران و زندانیان جنبش سبز صورت نگرفت، اینها خب به اون فاصله ایجاد کرده بین توقعات بدنه اجتماعی سیاسی حامی آقای روحانی با دولت ایشون. اما در حوزه توسعه فرهنگی باز به نظر میرسه وضعیت متفاوت شده با اون چیزی که در دوره آقای احمدی نژاد شاهد بودیم و بنابراین به نظر میرسه بشه جمع‌بندی کرد که هرچند که آقای روحانی به تمام وعده‌های انتخاباتی خودش نتونسته تا حالا جامعه عمل بپوشونه، اما مجموعه توفیق‌های ایشون به نوعی بوده که خب حامیان آقای روحانی رو و اون اکثریتی که به نفع ایشون رأی دادن رو تا حدی امیدوار و راضی نگه داشته، هرچند که اون کانون مرکزی قدرت و به ویژه راست افراطی به عنوان یک مانع جدی همچنان در برابر این توسعه سیاسی مقاومت خواهد کرد.
روزنامه ابتکار در سرمقاله روز یک شنبه خود به مناسبت سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی از جمله نوشت عملکرد یک دولت منحصر به کارهای انجام پذیرفته نمی شود، بلکه سهم کارهای انجام نشده در قالب اعتراض به روشها، منشها و رویکردهای دولت پیشین هم بسیار مهم است که به نظر می رسد نمره دولت در این بخش بهتر از بخش اول باشد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که دفاتر چندین شبکه ماهواره‌ای را در 4 استان کشور تعطیل کرده. علت تعطیلی این دفاتر اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی عنوان شده. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای که در سایت خود منتشر کرده گفته این دفاتر تولید به طور مخفیانه و غیرقانونی در راستای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه فعالیت می‌کردند و دفاتر تولید این شبکه‌ها را در استان‌های قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی تعطیل کرده. حسین قویمی.
وزارت اطلاعات ایران مرکز پخش برنامه‌های این شبکه‌ها را انگلیس و آمریکا عنوان کرده و گفته که دفاتر تولید آنها در ایران در استان‌های قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی بوده است. بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات، اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آنها، اهانت به علمای جهان اسلام، اعلام هفته براءت در مقابل هفته وحدت، تبلیغ و ترویج سبک‌های غلط، خرافی و خشن، عزاداری، محور و رویکرد اصلی برنامه‌های تولیدی این دفاتر بوده است. جنجال بر سر فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای مذهبی زمانی بالا گرفت که استاندار قم از دریافت پیام شیخ حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، مبنی بر لزوم کنترل این شبکه‌ها در قم خبر داد. محمد صادق صالحی منش روز 9 اردیبهشت ماه در سخنانی که سایت رسا آن را بازتاب داد اظهار داشت برادر عزیزم به گفته او سید حسن نصرالله هفته گذشته هیئتی را فرستادند و من پذیرای ایشان بودم و از من خواستند که برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای که از قم تغذیه می‌شود کنترل شوند و به گفته او گله‌مند بودند که چرا چنین زمینه‌ای در قم فراهم شده است تا برای ایشان مشکل ایجاد شود. وی در این زمینه توضیح بیشتری نداد، ولی خبرگزاری فارس روز 15 اردیبهشت ماه با انتشار گزارشی به شرح فعالیت‌های شبکه‌های ماهواره شیعی پرداخت که به گفته آن اقدام به اختلاف افکنی در میان اهل سنت و شیعیان می‌کنند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد که 11 شبکه شیعی مختلف به زبان فارسی در حال فعالیت هستند و در کنار آنها شبکه‌های مختلف عربی و انگلیسی نیز فعالیت می‌کنند که در این میان شبکه‌های عرب زبان آنها بیشتر از دیگر شبکه‌هاست. خبرگزاری فارس برخی از شبکه‌های ماهواره شیعی که موجب نگرانی بسیاری از جمله شیخ حسن نصرالله شده است را شامل شبکه‌های امام حسین به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، سلام، مدرسه جهانی امام صادق، بقی، مرجعیت و همچنین شبکه‌های الانوار 1 و 2 عنوان کرده که در قم، اصفهان، مشهد و تهران دفتر دارند. وزارت اطلاعات در بیانیه خود اشاره‌ای به نام شبکه‌هایی که می‌گوید آنها را بسته است نکرده، ولی به نظر می‌رسد که این شبکه‌ها همان شبکه‌هایی باشند که خبرگزاری فارس پیشتر به آنها اشاره کرده و خواستار تعطیلیشان شده بود.
حسین قویمی گزارش می‌داد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز 11 مرداد دلیل یک مورد از هر 7 مورد مرگ شهروندان رو آلودگی هوا دانست. او خبر داد که با قطع بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، با استناد به آمار سازمان جهانی بهداشت گفته است که 1/7 مرگ و میرها به دلیل آلودگی هواست. او بنزن موجود در سوخت را از عوامل جدی سرطان به ویژه سرطان خون دانسته و گفته است این فراورده به طور کامل از چرخه خارج شده و افزوده هرچند به صفر نمی رسد، اما اکنون به کمتر از 1% رسیده است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران گفته است که در شهرهای بزرگی که بنزین یورو 4 مصرف می شود، کیفیت هوای خوبی را شاهد هستیم. به گفته خانم ابتکار، در حال حاضر در تهران، کرج، عراق و تبریز از بنزین یورو 4 استفاده می شود و تا پایان آذر ماه 8 کلان شهر دیگر هم به این مجموعه می پیوندند. ایران تا سال 88 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می کرد، اما به دلیل تحریم‌های غرب مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید آن در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن سرب یا کاتالیست‌های شیمیایی و بعضاً خطرناک جبران کند. از جمله آنها BTBE بود که ماده‌ای سمی و به شدت سرطان‌زاست که استفاده از آن در جهان در تولید بنزین ممنوع است. سه وکیل دادگستری در خرداد ما خبر دادند که علیه مسعود میرکاظمی، وزیر وقت نفت، به دلیل تولید بنزین‌های سمی به دادسرا شکایت بردند. مسعود میرکاظمی در واکنش به این مسئله صحبت‌ها درباره بنزین سمی را سیاسی و اطلاعات داده شده را دروغ خواند. رستم قاسمی، وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد، روز شنبه 11 مرداد گفت که مراکز فنی و آزمایشگاهی بنزین پتروشیمی را تایید کردند و کیفیت بخشی از این بنزین تولید شده به سطح یورو 4 و یورو 5 رسیده است. معصومه ابتکار در پاسخ به سخنان رستم قاسمی گفت قطع بنزین پتروشیمی و واردات بنزین مد نظر ما نیست. بنزین یورو 4 و بنزین قابل قبول مورد تایید ماست و فرقی نمی کند این بنزین وارداتی باشد یا در داخل تولید شود. او افزوده است آنچه مسلم است، با قطع بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته است. توزیع بنزین پتروشیمی از ماه‌های ابتدایی دولت حسن روحانی متوقف شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در اسفند ماه سال گذشته آلاینده و خارج از استاندارد بودن بنزین پتروشیمی ها را تایید کرده بود. به رغم تکذیب مقامات دولت احمدی نژاد، اما گزارش‌های مختلفی درباره آلوده بودن بنزین پتروشیمی منتشر شده است. وحید حسینی، مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، 16 تیر ماه گفت که نتایج آزمایش نمونه‌های بنزین داخلی به وسیله آلمانی‌ها نشان می‌دهد که میزان گوگرد در نوع عرضه شده این بنزین در تهران 20 برابر حد مجاز بوده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. شنونده‌ای در پیامک خودش برای ما نوشته: من نمی‌دونم چرا ایرانی‌ها سنگ کشورهای دیگر رو به سینه می‌زنن. مملکت خودمون، در مملکت خودمون مردم گرسنه هستند. برسن به ایران و ایرانی‌ها، نه بیگانگان. شنونده دیگری نوشته: وقتی در فیسبوک حتی یک هکر ساده وارد میشه، چه اعتمادی در امانتداری این صفحه اجتماعی است. بعد ایشون گفته: دلم نمی‌سوخت و راضی بودم اگر حکومت نوشته‌هایم را بخواند، چون نوشتم تا آنها بخوانند. امضا یوسف آریافر. شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته: آقای خامنه‌ای، نمیخواهد به فکر مردم غزه باشی، به فکر مردم مملکتت باش که با داروهای چینی میمیرند. امضا نوشین از آبادان. و اینک نوبتمون رسیده که شماری از پیامهای تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
امیدوارم مسئولین جمهوری اسلامی رادیو فردا رو بشنوند، اقلا این پیام منو بشنوند. مسئولین محترم، همین الانی که شما و بچه‌هاتون توی این مملکت، توی این سرزمین نفت خیز و حاصل خیز و ثروتمند شبا با آسایش سرتون میذارید روی زمین، خیلی‌ها هستن که یک شب آرامش یادشون نمیاد. همش نگرانی زن و بچه، همش نگرانی آینده، بدهکاری، قسط، قرض. به خودتون بیاید.
جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که اگر فضای اقتصادی و سیاسی جامعه رو متشنج بکنه میتونه یک چند سال دیگه هم ادامه حکومت بده. شما اگر تاریخ ایران رو مطالعه کنید میبینید و متوجه خواهید شد که مردم ایران همیشه در بهترین حالتهای سیاسی و اقتصادی دست به تجمعات اعتراضی میزنند.
به وزیر علوم بگی تراب شیر مادر قسمت میدم استعفا بده و جوانای آینده مملکت دست بخونن زیر بار این گیرخواران مجلس نرو.
با سلام میخواستم به این اصولگرایان بگم که چرا این داغ خیانت رو پیشونی خامنه ای نمیزنن چسبیدن به احمدی نژاد. احمدی نژاد بدون خواسته خامنه ای کار انجام نمیتونست بده.
شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته در تاریخ دنیا ثابت شده که لج و لجبازی حکومت‌های دیکتاتوری همیشه ملت‌ها هستند که نابود میشن، کشته میشن و مظلوم باقی میمانند. امضا میم دال از نتنس. خب بریم سراغ ادامه گزارش ها. به کارگیری روغن نخل در محصولات لبنی ایران پیشتر هم انتقادهایی رو در رسانه‌های داخلی به وجود آورده بود، اما اینک خبرها حاکی از این است که به تدریج از مقدار روغن نخل در محصولات لبنی از جمله شیر پرجرب کم میشه. نوشین سید حسینی.
وزیر بهداشت ایران از وجود روغن پالم در شیرهای پرچرب انتقاد کرده و خواهان اصلاح تدریجی این تخلف در صنایع لبنی شده است. در این راستا حسن قاضی‌زاده هاشمی روز یکشنبه در حاشیه همایش تغذیه با شیر مادر گفته است بسیاری از چربی‌های شیر پرچرب به خاطر روغن پالم است، نه به خاطر چربی طبیعی شیر. محمد کارشناس امور تغذیه در تهران در توضیح روغن پالم اینطور میگوید:
روغن پالم یا روغن نخل اسید پالمیتیک داره که منجر به افزایش بیماری قلب و عروقی به واسطه افزایش کلسترول میتونه بشه. اگر که استفاده بشه مضره و روغن پالم رو معمولا برای مصارف غیر خوراکی اما تولید صابون به کار میبرن.
خبرگزاری فارس به نقل از وزیر بهداشت گزارش داده که وزیر جهاد کشاورزی دستور داده تا استفاده از روغن پالم یا روغن نخل به 30% کاهش پیدا کند. انتقاد وزیر بهداشت از بکارگیری روغن پالم در لبنیات در حالی مطرح می شود که پیشتر یکی از مسئولان سازمان غذا و دارو روغن پالم را بدون ضایع دانسته بود. محمد هاشمی مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو دیماه سال گذشته این روغن را یکی از انواع روغن‌های خوراکی مجاز دانسته بود که در تمام مجامع بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. آقای هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از جمله دلایل جایگزین کردن این روغن در محصولات لبنی را کاستن از آسیب‌های ناشی از روغن حیوانی ذکر کرده است. مالزی بزرگترین تولید کننده روغن نخل یا روغن پالم در جهان محسوب می شود.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تازگی در یادداشتی گفته که وظیفه مدیران است که فضای کار را به گونه‌ای فراهم کنند که از یک سو حریم خانواده حفظ شود و از سوی دیگر تبعیضی به زنان جامعه تحمیل نشود. شیرین فامیلی.
علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه 12 مرداد ماه بازتاب داده، ضمن اینکه برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی را غیرعادلانه، ظالمانه و به گفته او در برخی موارد ابزار دست ظالمان توصیف کرده، اما در همان حال گفته است که نمی‌توان تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی را نامربوط خواند. او یکی از سیاست‌های دولت حسن روحانی را مبارزه با ایران هراسی نامیده و در این چارچوب اجرای کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی در آن عضویت دارد و آنچنان که او می‌گوید مفاد آنها با ارزش‌های دینی و فرهنگی ایران تعارضی ندارد از وظایف این دولت نامیده است. آقای ربیعی در این یادداشت با یادآوری از حضور مؤثر زنان جامعه و تقدیر از آنها با القابی همچون فرزانه، تحصیل کرده، خوشفکر، ممتاز، خواهان فراهم شدن آنچنان فضای کاری برای آنها شده که به گفته این مقام وزارت کار هیچ گونه تبعیضی به زنان جامعه تحمیل نشود. او همچنین با عنوان این نکته که تعداد زنان سرپرست خانوار به صورت تصاعدی در ایران افزایش یافته، نوشته است که غیرت دینی از نگاه او آن است که اشتغال به ویژه برای این قشر از زنان رونق گرفته و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد. در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌های داخلی محتوای مصوبه‌ای در شهرداری تهران را که تاریخ 27 اردیبهشت ماه داشته است منتشر کردند که در آن به مدیران این سازمان دستور داده شده که صرفاً از کارمندان مرد برای سمت‌های مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری استفاده شود و اتاق زنان و مردان حتی المقدور جدا طراحی شود. این اقدام شهرداری با واکنش‌هایی روبرو شده است. پس از تذکر قائم مقام وزارت کار که این اقدام را خلاف مقررات سازمان بین المللی کار و کنوانسیون‌های بین المللی که ایران عضو آن است دانست، شهرداری تهران روز جمعه 10 مرداد ماه در جوابیه‌ای وجود چنین بخشنامه‌ای را تکذیب کرد. در این جوابیه عنوان شده که به کارگیری مردان در مناصب بالا و در برخی مشاغل سخت و زمانبر برای حمایت، تکریم منزلت و مقام زن است. روز شنبه 11 مرداد ماه محمد شریف حقوقدان در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا در واکنش به این گفته شهرداری تهران با استناد به قانون کار ایران مردانه کردن مشاغل با عنوان حمایت از زنان را ناقض قانون کار ایران دانست. آنگونه که این حقوقدان به خبرگزاری ایلنا گفته است تفکیک جنسیتی مشاغل نه تنها در تعارض با قانون کار ایران بلکه ناقض تعهدات بین المللی ایران درباره رفع تبعیض جنسیتی اشتغال در برابر سازمان بین المللی کار است.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. در اینجا گزارشی داریم از شهرام میریان درباره دومین دور فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی که این روزها در لندن در جریانه و نمایشنامه‌ای به نام 1001 به صحنه رفته.
1001 یکی از 17 اثر نمایشی است که برای اجرا در دومین دور فعالیت 5 روزه جشنواره تئاتر ایرانی در لندن برگزیده شده. این نمایشنامه طنزآمیز ریشه در دید پدرسالارانه مردها نسبت به زنها دارد و از مردی میگوید که سعی میکند در زندگی زناشویی خود در خارج به این فرهنگ مرد سالارانه رنگ و لعاب امروزی و مدرن بخشد. زن اگرچه در آغاز با تحمل دردها و رنجها تسلیم چنین فرهنگی می شود، ولی رفته رفته زمانی که به حقوق خود آشنا می شود و احساس می کند مستقل شده، در برابر تحمیل افکار و خواسته های مرد می ایستد و در پایان این مرد است که تسلیم می شود. در نمایشنامه 1001 پسر این زن مادر را در رویارویی با پدرش تشویق و حمایت می کند. بهروغ بابایی هنرمند حرفه‌ای تئاتر و یکی از دو بازیگر اصلی این نمایشنامه در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات بیشتری اشاره کرده.
نمایش 1001 نمایشی است که مطرح میکنه مسائل زن و شوهر رو در واقع در دوره جدید، به این معنی که به خصوص حالا اگر اروپا رو در نظر بگیریم یا کشورهای پیشرفته تر رو در نظر بگیریم، الان داره اون جابجایی مرد و زن انجام میشه. یعنی تا حالا مرد آزاد بود هر کاری که دلش میخواد بکنه و خودش رو تحمیل میکرد به زنش، ولی الان دیگه به هر حال زن هم فهمیده که اون هم میتونه تحمیل بکنه. جامعه پیشرفته تر که زن استقلال خودش رو پیدا کرده دیگه نمیشه تحمل بکنه که یکی بکوبه سرش. در شهرهای بزرگتر که زن شاغل هست، استقلال مالی خودشو داره، استقلال شخصیتی خودشو داره، یه مقدار اینجا به جایی بله انجام شده. قانون شماره 1 یادتونه، اسباب کشی کردم اومدم تو این خونه، بعد هم یه کار پیدا کردم. کار فاکتور خیلی مهمیه. آدم اعتماد به نفس پیدا میکنه، مستقل میشه، دیگه احساس تنهایی نمیکردم.
مهرخ بابایی و شاپور سریمی دو بازیگر اصلی نمایشنامه 1001 هستند و علیرضا جلالی کارگردان آن است. آقای جلالی این اثر نمایشی را از یکی از نمایشنامه‌های معروف داریوفو، نویسنده 88 ساله ایتالیایی و برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات اقتباس کرده. این اثر نمایشی همان گونه که گفته شد یکی از 17 نمایشنامه‌ای است که برای اجرا در دومین دور فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی در لندن انتخاب شده. این فستیوال از طرف گروه نمایشی سام با مدیریت سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر راه اندازی شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با تشکر از شما که امروز بامداد هم روزتون رو با صبحانه با خبر آغاز کردید و ممنون از پیامک هایی که در طول برنامه برای ما فرستادید و نظراتتون رو بیان کردید. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.